این شنوندگان رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش، امیدوارم تا این لحظه از همراهیتون رضایت خاطرتون رو جلب کرده باشه. در این فرصت ازتون دعوت میکنم به صورت زنده و مستقیم شنونده نیم نگاه باشید. نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی مکرمش فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت
به نام خالق هستی بخش. خانم ها، آقایان، هموطنان جان، سلام. به نیم نگاه خوش آمدید. حال دلتون خوش و خرم. نیم نگاه امروز با موضوع تأثیر مبلمان شهری بر سلامت روان تقدیم حضورتون شد. بله، نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت روان، حاصل تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیلا باقری، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده، ارتباطات سرکار خانم شهناز زیرشچی و من دکتر لیلا رحیمیان، گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. دوستان، آیا تا کنون واژه مبلمان شهری رو شنیدید؟ چه تصوری از این عبارت دارید؟ آیا با گفتن این عبارت تصویر صندلی های تعبیه شده در سطح شهر به ذهن شما خطور میکنه؟ به نظر شما این موارد چه تأثیری بر سلامت روان داره؟ در صنعت شهرسازی سعی میشود که با در نظر گرفتن فرهنگ شهروندان و هویت اونها زیباسازی شهری انجام بگیرد. مسئولان شهری با استفاده از تجهیزاتی مانند نیمکت‌های شهری، ایستگاه اتوبوس و وسایل ورزشی پارکی شهر را برای زندگی راحت شهروندان آماده کنند. مبلمان شهری با المان‌های منحصر به فرد و جذابش هم میتونه حاوی زیبایی شهر برای شهروندان باشه و هم تا حدودی سلامت روانی و فیزیکی مردم رو تضمین میکنه. فرهنگسازی و ایجاد یک محیط آرام بخش و کم تنش نیز از مواردیه که مبلمان شهری برای شهروندان تأمین میکنه و در موارد بسیاری موجب جذب توریست و درآمدزایی نیز بشه. اثرگذاری مبلمان شهری در ذهن و روان تا جایی که شهروندان و حتی گردشگران مناطق یک شهر رو با مبلمان شهری اون میشناسن. شکل، فرم، رنگ، اندازه و تناسب این عناصر باید طوری باشه که فرد با حضور در اون مکان احساس خوبی داشته باشه. لازمه مسئولان دقت زیادی در طراحی و انتخاب تجهیزات شهری داشته باشن، زیرا که این عناصر با تأثیرات روانی میتونن باعث برانگیختن احساسات شده و یا موجب بشن که فرد حس تعلق خاطر نسبت به اون شهر و اون مکان داشته باشه. دوستان، آن تراکم و نمای ساختمون ها، نور پردازی ها، نیمکت های طبیعی شده کنار خیابون ها، مجسمه ها، نمادها و حتی علائم راهنمایی رانندگی از جمله اجزای مبلمان شهری به شمار میرن. یا مثلا به طور مثال سطل زباله بزرگ پلاستیکی و فلزی سیاه خاکستری، آبنماهای خالی از آب و دیواره های پوشیده شده از کاغذ های تبلیغاتی و این شهرهای خاکستری، میخواییم ببینیم که چقدر میتونن با شهروندان و البته روان اونها ارتباط برقرار کنن. شما هم راجب موضوع امروز با ما در ارتباط باشید، تعامل داشته باشید. میتونید تلفن بزنید به شماره 22-65-28-76 و یا پیامک بفرستید به 30102. بله، اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با یکی از کارشناسان محترم، کارشناس و حوزه روانشناسی، جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، هم شما هم همراهانتون. امید خدا این گرمای هوا باز دلهام به هم دیگه گرمتر و
انشالله. با خوب مقدمه شروع کردید آقای دکتر. همین گرمای هوا اگه بخوایم ربطش بدیم به مبلمان شهری و باز هم ارتباطش بدیم با سلامت روان، آیا میتونه واقعا حال دل ما رو یه جای خوب کنه یا نه اینکه واقعا خودش باعث ایجاد تنش، استراب و سلامت روان ما رو به خطر بندازه؟
بله، میتونید هر ابزاری که ما در اختیار داشته باشیم بسته به نوع اون ابزار میتونه برای ما کاربردهای مفید داشته باشه یا کاربردهای مضر. به عنوان مثال شما چاقو رو در نظر بگیرید که کاربرد مفیدش میتونه مثلا فرض بفرمایید در جراحی رسایی باشه، ولی کاربرد مضرش میتونه خدای نکرده طوری بشه که خب میتونه باعث ترس و مسائل از این دست بشه.
بله،
در ارتباط با همه ابزارهای متفاوت، حالا یا ساختی دست بشر هستن مثل چاقو یا که ما اونا رو نساختیم بلکه هستن مثل گرمای هوا،
بله،
این داستان هست. بررسی‌ها نشون میده که مثلا هنگامی که هوا خیلی گرمه احتمال میزان پرخاشگری در بین مردم افزایش پیدا میکنه و خب این چیزی هستش که ما دیدیم، پرخاشگری در این زمانها شدت پیدا میکنه و حتی میزان بزهکاری یا مواد از این دست در فصل تابستان بیشتر گزارش میشه در فصلهای دیگر. در تمام دنیا این بررسی ها تقریبا نتایج یکسانی رو داره نشون میده، ولی به همین ترتیب همین گرمای هوا میتونه اگر که ازش درست استفاده بشه باعث بشه که مثلا فرض بفهمید که زوجینی که با هم دیگه لختی رو بخوان آسایش داشته باشن زیر سایه درختی، روی یک نیمکتی، توی پارکی یا مسئله از این دست، لحظه‌ای با هم یک گفت و شنود داشته باشن، یک ارتباط عاطفی برقرار بکنن، خودش باعث بشه که دلهاشون و قلبهاشون بیشتر به هم نزدیک بشه. لذا از همین حالا به قول فرمان شما بحث مبلمان شهری ما میتونیم تو بحث احساس آرامش روانی جدا از بحث سلامت جسمانی که خب بالاخره افراد نیاز دارن که یک مقدار آسایش داشته باشن، یه جایی هم بنشینن یا مواردی از این دست، میتونیم خیلی استفاده بکنیم. از طرف دیگه ما همیشه وقتی راجع به آلودگی صحبت میکنیم اول از همه یاد آلودگی هوا میفتیم، مثلا آلودگی حتی شنیداری، ولی یکی از آلودگی هایی که شاید ما کمتر ازش اسم بردیم ولی خیلی تاثیر گذاره آلودگی دیداریه،
آلودگی بصری.
حالا بصری چون کلمه عربی
هم دیدار
استفاده میکنه، خواهش میکنم، زمانی که ما میبینیم که مثلا فرض بفرمایید کیسه زغالی پاره شده، بعد مثلا محفظتش به زمین ریخته، می‌بینیم که مثلا روی دیوار مثلا فرض کنید که خط و خطوطی هست یا مثلا سیمانکاری‌ای شده که قشنگ زیبا نیست، یه مدت حال آدم بد میشه. ولی شما مثلا جایی میرید، مثلا فرض کنید مثال عرض می‌کنم، میرید مثلا اصفهان، می‌تشبید مثلا توی خیابونا تو کوچه‌ها قدم می‌زنید، دیوار شهر رو که نگاه می‌کنید، اون چیزایی که حالا تو معماری شهری
دیوارنگاره هستن
یک احساس آرامش رو به وجود میاره. تو بحث مبلمان شهری هم دقیقاً همینطور، زمانی که شما یک نظم و یک ترتیب و یک هارمونی رو توی چیدمان مثلا نیمکت و یک پارک رو در نظر بگیرید، زمانی که ببینید حالا عرضم خدمتون که یه احساس روانی خیلی خوب، یک احساس آرامش، یک احساس هارمونی گرما به وجود میاد.
هماهنگی، بله.
دقیقاً. و میدونید که اساس سلامت روان همین داشتن نظم و همین هماهنگی درونی و روانی هست که ما میتونیم حالا هر از طریق روانشناسی رنگ‌ها توی این زیباسازی شهر ازش استفاده بکنیم، هم از نظر خود بحث نظم و ترتیب و چیدمان و مسائلی از این دست که اگر به هم ریخته باشه ذهن ما رو به هم ریخته میکنه، و اگر که منظم باشه میبینیم که ذهن ما منظم میشه و حال ما خوب میشه.
آقای دکتر، چون اشاره داره این در واقع موضوع امروز ما به مبلمان شهری، بله. اگه بخوایم حتی یه مقیاسی داشته باشیم، یعنی در مقیاس کوچکتر خونه رو در نظر بگیریم و یه مقایسه کنیم این دو رو با هم، حتی من میخوام وام بگیرم از فرمایشات جناب عالی، حتی در منزل شخصیمونم وقتی اون چیدمان از یه هماهنگی و یک در واقع تناسبی برخوردار نباشه، همون تنش روانی رو به دنبال خواهد داشت دیگه.
بله، شما حتی اصلاً میز کارمون رو اگر در نظر
بگیرید، بله.
اتاقی تو شخصین اگر که مرتب نباشه ذهن آدم مشوش میشه و هم میشه. ولی همینجوری هم خدمتتون عرض بکنم که این خودش هم یک علمه و هم یک سلیقه است.
بله.
چه بسا مثلا فرض بفرمایید من نوعی شاید همون مبلمان رو دارم، عرضم خدمتتون که یه چیدمانی رو انجام بدم که هنگامی که مثلا مهمانی هم میاد پذیرایی کردن ازش سخته، از رابطه مبلم بخوام رد بشم.
بله.
یا مثلا اونطور که باید شاید چشم نواز نیست، ولی مثلا یکی از دوستان من وقتی مثلا میاد توی خونه من میگه خب حسین اینو بردار بده اینجا کارو بکن، میتونه اینجا گذاشتی این تابلو جاش اینجا نیست، پسر چقدر بهت بگم. و بعد وقتی که آدم میره احساس میکنم خونم بزرگتر شد، دلبازتر شد،
در حالی
من عملا تو امکاناتم تغییر به وجود نیاوردم، تو چیدمانش هست.
بذار
من فکر میکنم تو بحث شهر هم به همین ترتیبه. عزیزانی که زحمت میکشن حالا توی فضاسازی توی زیباسازی شهر عمدتا توی شهرداری مشغول هستن، حتما به اعتقادان میبایست در کنارشون یک روانشناس هم حضور داشته باشه، از دید روانشناسی نگاه بکنه، اون بحث آرامش، اون بحث احساس امنیت، اون بحث آلودگی دیداری و هارمونی و نظم، اینا همه چیزایی هستش که انشالله اگر رعایت بشه باعث میشه که ما از اون هزینه‌های حداقل به بهره‌وری حداکثر برسیم
انشالله. آقای دکتر اشاره فرمودید راحتی، یعنی انگار ما تو حتی اون موردی که اشاره فرمودید به طور مصداقی چیدمان منزلمون هم باید راحتی افراد رو در نظر بگیریم و کسی هم که به منزل ما میاد در واقع اون راحتی و آسایشش فراهم بشه. این یکی از اون مواردی که باید در مبلمان شهری رعایت بشه. از دیدگاه روانشناسی شما تلویحاً چند مورد رو اشاره فرمودید، چه مواردی دیگه لازمه که بهشون توجه بشه که واقعا اون آلودگی دیداری برای ما ایجاد نشه، یا اون احساس آرامشی که هدف ماست یا بهتر بگم مد نظر شما روانشناس و متخصص هست تأمین بشه؟ چه مواردی دیگه باید لحاظ بشه؟
یه مورد دیگری که خیلی حائز اهمیته به نظر من میشه روش کار کرد خود بحث روانشناسی رنگ ها هست.
بله.
ما میدونیم که رنگ، خب البته روانشناسی رنگ با روانشناسی نور فرق میکنه، ولی خب اینجا جاش نیست صحبت بکنیم که بسا خیلی از شهرهای بزرگ دنیا مثلا مثل موسکو میان از نور استفاده میکنن و شبها خیلی تزیینات قشنگی رو به وجود میارن با نور و چراغ و اینها، که خودش مثلا یک گردشگر رو میتونه مجذوب خودش بکنه، خب درآمدزایی هم داشته باشه. ولی زمانی که روانشناسی رنگ‌ها صحبت میکنیم یه مقدار متفاوت هست. من یه مثال ساده خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
وقتی توی اتاق نشستیم که این اتاق مثلا درجه حرارتش 25 درجه سانتیگراد دماسنج داره نشون میده،
درسته؟
اگه ما بگیم در و دیوار اتاق رو رنگ بکنیم با رنگ‌هایی که اصلا میگیم رنگ گرم، مثل رنگ سبز پررنگ، رنگ قهوه‌ای یا رنگ‌های از این دست، کسانی که تو اون اتاق نشستن احساس گرما میکنن، یعنی میگن درجه کولر رو زیاد میکنن، میگن چقدر گرمه. ولی تو همین اتاق که 25 درجه سانتیگراد توسط دماسنجشون داده میشه، شما از رنگ‌های سرد استفاده کنید، مثل رنگ یخی، رنگ صورتی، آبی ملایم،
بله.
یا سبز کمرنگ، کسانی که اونجا هستن هیچ احساس نیازی به کولر نخواهند
داشت،
احساس خنکی میکنن. خب حالا فرض بفرمایید خب کشور ما عمدتا کشور بیشتر گرمسیر هست،
بله.
ما کمتر به عنوان کشور
سرسی باشیم، بله.
آره. لذا من فکر میکنم تو بحث مبلمان شهری و بحث حتی رنگ‌آمیزی و دکوراسیون مثلا در و دیوارها و نقاشی‌ها، استفاده از این رنگ‌هایی که یک مقدار میتونه احساس خنکی و فرح بخش در ما به وجود بیاره میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. حالا مثلا فصل کم مثل زمستان که مثلا تعداد ماهی اندک هم شاید ما سال گذشته خدا رو شکر البته بارندگی های داشتیم و یخ بردن اونجا شاید بشه با استفاده از پرده کشی ها و چادر بندی ها اون احساس گرما رو دوباره به طور موقت در افراد به وجود آورد که این هم میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. همچنان پشت خط ارتباطی ما باشید آقای دکتر، با دیگر مهمان ارجمند برنامه گفتگو کنم.
اگر اجازه بفرمایید من که در روی ملاقاتی دارم.
آها بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم، سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون. خب ارتباطمون هم برقرار شده با دیگر مهمان برنامه که البته فرصت می‌گیریم برمیگردیم باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
نیمروزتون بخیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. شما همچنان شنونده برنامه زندگی نیم نگاه از رادیو سلامت هستید. بله، داریم در خصوص موضوع مبلمان شهری و تأثیر اون بر سلامت روان گفتگو میکنیم. همینک پشت خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی هستند. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
بانام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خانم دکتر رحیمیانی.
خیلی متشکرم، زنده باشید آقای دکتر. آقای دکتر، در بخش قبلی با جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم راجع به تأثیرات مبلمان شهری بر سلامت روان گفتگو کردیم تا حدودی. میخواییم از زبان شما بشنویم اگه اجازه بفرمایید یه تعریف مبسوطی از مبلمان شهری داشته باشیم، بعد از دیدگاه روانشناسی اجتماعی اون رو بررسی کنیم.
از چه خدمتون که میدونید از بعد جامعه شناسی مرکز شهر به عنوان اصلی ترین محل تعامل گروه های انسانی و تک تک انسان ها مطرح میشه. شما وقتی که در مناطق روستایی زندگی میکنید خب داستان خیلی متفاوته، انسان مستقیما با طبیعت در ارتباط.
دقیقاً بله.
در حالی که در مناطق شهری آنچه که ما داریم به عبارتی دست ساز بشر و مصنوعیه و آنچه که تصنعی به حساب میاد اگر روی اصول ساخته نشه کم کم نگاه ما، منظر ما، ارتباط های ما، نوع تعامل ما با دیگران تحت تأثیر معماری شهری در شبه کلانش و بحث مبلمان شهری در حوزه محدودتر اون میتونه تأثیر گذاری داشته باشه و مسئله ساز بشه اگر به شکل درست این اتفاق رخ نده.
بله.
بنابراین وقتی که ما صحبت از مبلمان شهری میکنیم در حقیقت داریم به وسائل، ابزار، نقشه ها و برنامه هایی اشاره میکنیم.
بله.
که در اطراف ما خارج از محیط خانه، خانه بزرگتر ما رو تشکیل میده و کمک میکنه به این که ما اندکی آرامش داشته باشیم اگر به شکل درستش چیدمان شده باشه، به لحاظ بصری جلوگیری بکنه از آلودگی بصری و دیداری در آن فرد، به لحاظ صدا پیشگیری بکنه از آلودگی صوتی، آلودگی نور که همه اینها در کنار آلودگی هوا اهمیت خیلی زیادی میتونه داشته باشه.
بله. آقای دکتر، این مبلمان شهری چقدر میتونه بر میزان سرزندگی و سلامت روان افراد تأثیر گذار باشه؟ یعنی میخوام خصوصا رو نشاط اجتماعی هم یه مانوری بدید لطفا.
دقیقا میخواستم همین موضوع رو اشاره کنم. وقتی که ما از محیط طبیعی کنده میشیم، از روزی که به دنیا میاییم در محیط شهری، مخصوصا کلان شهرها،
بله،
زندگی میکنیم، در حقیقت بخش بسیار بزرگی از این عمر چند دهه سریع تمام شونده ما در فضایی داره سپری میشه که انسان سازه و اگر اون فضایی که ساخته شده توسط انسان که تحت عنوان مبلمان شهری، معماری شهری ازش یاد میشه، به شکل مناسبی انجام بگیره، باعث کاهش اضطراب، باعث آرامیدگی انسان، باعث تأمل و باعث تفکر در انسان میشه. ببینید شما در مراکز شهری مخصوصا کلان شهرها ویژگی بارز سرعته. سرعت میدونیم به طور طبیعی برای انسان اضطراب میاره. همیشه ما فکر میکنیم عقبی، باید به یه جایی برسیم. حالا وقتی که شما در مبلمان شهری یک تابلوی یا یک مجسمه‌ای رو نصب میکنید و باعث میشه که فرد یک لحظه مغزش ایست بکنه و در اونجا به اون تفکری داشته باشه، حتما این باعث میشه که فرد به یه آرامشی برسه، به خودش فرو بره، مخصوصا اگر اون دستساز انسان یک کار مفهومی هم باشه که فرد مجبور بشه بهش فکر بکنه. در مورد نشاط اجتماعی اشاره فرمودید، عزیزان روانشناس مثل آقای دکتر ابراهیمی مقدم خیلی بر این نکته اشاره دارن که انسان با طبیعت حالش بهتر میشه. در منظر روانشناسی اجتماعی هرچه که ما بتونیم سرانه فضای سبز رو در یک شهر بیشتر بکنیم، هرچه بتونیم رفت و آمد رو در شهر تسهیل بکنیم، گاهی برای اینکه عرض میشه خدمتون که آرامیدگی وجود داشته باشه، یه مبلی، صندلی، عرض میشه خدمتون نیمکتی رو در جایی نصب کرده باشیم که افراد بتونن چند دقیقه این در اونجا آرامش پیدا بکنن. و اینکه انسان اساسا وقتی از خونه میاد بیرون احساس بکنه با یک منظر زیبا روبروست و به تبع او با انسانهای خوشرو از میشه خدمتون که طبیعتا نشاطش افزوده میشه. چقدر واژه نشاط رو به درستی به کار بردید. نشاط با شادی تفاوتی داره. شادی یک امر زود گذریست که در لحظه به انسان عارض میشه تموم میشه، اما نشاط یک امر مستمره، یک امر ماندگاره که ما در درون خودمون احساس آرامش میکنیم. مطالعاتی صورت گرفته در کلان شهرهای دنیا، تو کشور خودمونم کارهایی انجام گرفته. در کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک و در هم تنیده و خانه های قطی کبریتی معمولا نشاط کمتر از مراکزی است که یک فراخی وجود داره.
همینطوره،
عرض میشه خدمتون که
فضای
سبز مناسبی وجود داره و تعاملی که انسان ها میتونن
با هم دیگه
به شکل انتخابی و نه اجباری با هم دیگه داشته باشه.
آقای دکتر، این موردی که اشاره فرمودید من رو در واقع برد به این تفکر و یا بهتر بگم نظری که خیلی از هموطنان ما ممکنه داشته باشن. بسیاری از ایرانیایی که به خارج از کشور سفر میکنن قدم زدن در اغلب خیابانای یک کشور اروپایی پیشرفته رو لذت بخش میدونن، اما آیا واقعا نمای ساختمون‌ها یا سنگ فرش بودن خیابون‌ها موجب میشه تا ذهن به این احساس آرامشی که شما هم به خوبی ازش یاد کردید برسه، یا نه موارد دیگه‌ای باید لحاظ بشه؟ میخوام ببینم آیا ما میتونیم صرفاً به این امید که حالا یک کپی برداری بکنیم از برخی از کشورها که معمولاً کپی قشنگی هم نمیشه، آیا این میتونه اون مبلمان شهری رو که با اون مواردی که تلویحاً بهشون اشاره کردید، یعنی یه سری ویژگی رو باید داشته باشن دیگه، اون نیاز روانی هموطنان ما رو تأمین کنه یا خیر؟
ببینید یه سری اصول ثابت وجود داره که این در همه جای دنیا مطالعات میگه که کار میکنه.
بله،
بحث آسیا و اروپا و آمریکاش نیست. مثلا فرض بفرمایید که در دنیایی که شاید خیلی از انسان‌ها وقت نداشته باشن یا حوصله نداشته باشن که به مراکز هنری مراجعه کنن مثل گالری‌ها،
موزه‌ها
و امثال اینا، در مبلمان شهری و مدیریت شهری در یک شهر مدرن معمولاً سعی می‌کنن جلوه‌های از این هنر رو
بیارن
و در منظر نگاه فرد قرار بدن برای ایجاد همون نشاط و آرامش. این که فرمودید که در بعضی از خیابان‌ها روند به سمت و سوی است که افراد مجبورن صرفاً پیاده روی کنن، اونجا وسیله نقلیه مخصوصا وسیله نقلیه موتوری حد رفت و آمد نداره، اینها اثبات شده در همه جای دنیا. اصلا بحث تقلید نیستم، به این که ما خودمون هم در فرهنگمون این داشتیم. شما در چهارباغ اصفهان اگر قدم بزنید متوجه میشید اساس معماری و مبلمان این شهر بر همین پایه بنا شده. پس ما میتونیم بگیم خودمون جز مبدعین و جز تأسیس کنندگان چون این تفکری بودیم. اجداد ما چون این کارهایی رو در جای جای میهن کردن. و یه نکتهش اینه. یه نکته دیگه این است که در دنیایی که معمولا وسایل نقلیه پرسر و صدا، دودزا و امثال اینها همه جای زندگی ما رو احاطه کرده، اگر در کلان شهرها نقاطی رو در نظر بگیرن که فارغ از این داستان افراد بتونن قدم بزنن، در حقیقت خیابان راه باشه یا کوچه راه باشه، خیلی کمک میکنه به آرامش. و این رو من اصلا تقلید از جای دیگری نمیدونم، چون ما بحث کوچه باغ در فرهنگ ما یه قدمت بسیار زیادی داره و بسیاری از مراکز تمدنی ما اصلا بر همین پایه بنا شده که میدان شهر محل تجمع آدم ها بوده است، هم در اونجا عزاداری شده، هم در اونجا جشن گرفته می شده و هنوزم اثر و آثارش رو شما در بسیاری از شهرهای ما مثلا مثل یزد به خوبی می تونید مشاهده کنید.
آقای دکتر، وقتی راجع به مبلمان شهری صحبت میشه قطعا خیلی از المان‌ها به ذهن ما خطور میکنه، از نورپردازی گرفته تا سازه ساختمون‌ها و مواردی که شهرداری در واقع تعبیه میکنه برای راحتی و آسایش مردم، که البته ما دوست داشتیم از مسئولان محترم شهرداری هم پشت خط ارتباطی ما باشن که راجع به وضعیت حداقل استان تهران توضیح بدن که به چه شکل وضعیت مبلمانمون، که قطعا به دور از انتقاد نخواهد بود، متاسفانه این ارتباط برقرار نشد. آقای دکتر، اگه بخوایم همین استان تهران خودمون رو ارزیابی کنیم از دیدگاه تخصصی شما، وضعیت مبلمان شهریمون واقعا میتونه اون بخش از سلامت روان شهروندان رو تأمین کنه؟ یعنی حداقل به لحاظ دیداری، حالا موارد دیگرش رو هم که نیاز به بررسی بیشتره.
حقیقت ماجرا این است که خب تهران یه شهر یک دست نیست.
بله.
در بخش کوچکی از تهران کارهای خوبی صورت گرفته.
درسته.
شما اگر به خیابان سبای صادق یا خیابان شهید مظفر امروز سری بزنید،
بله،
یا در مرکز شهر تهران عرض میشه خدمتون خیابان سی و تیر و اطراف اون رو نگاه بکنید، جلوه هایی از رفتار درست مدیریت شهری رو میتونید به اصطلاح مشاهده بکنید. ولی یادمون نره تهران یک کلان شهری است با میلیون ها جمعیت و با 22 منطقه شهرداری. حقیقت امر این است که اگر بخوایم برای کل شهر سخن بگیم، ما متاسفانه دچار تشتت در معماری هستیم. یک معماری بی‌هویت و آمیخته و التقاطی که نه نشان از معماری ایرانی داره، نه یه تقلید درستی مثلا از معماری
جاهایی
داره. و اینها میخوام اینو عرض بکنن که اگر بخوایم یک نگاه نقدگونه داشته باشیم به 3-4 دهه اخیر در مدیریت شهری، خیلی در این زمینه موفق عمل نکردیم، ضمن اینکه فعالیت‌های خوبی که انجام گرفته رو نباید نادیده
گرفت.
اما اینکه آیا به طور کلی شهر تهران شهری که وقتی که ساکن اون شهر، شهروند اون شهر از خونه میاد بیرون، یک آرامش بصری داشته باشه، چه از نظر نورپردازی، چه از نظر صدا، چه از نظر دیدار با ارتباط با جلوه های طبیعی و امثال اینها، خیلی ما موفق عمل نکردیم. ولی عرض کردم نشانه های کوچک خوبی رو شما مثلا در راستای بزرگ راه همت اگر حرکت بکنید، تلاش برای این مسئله دیده میشه.
درسته، دقیقاً. آقای دکتر، در ابتدای فرمایشاتتون اشاره داشتید به زندگی روستایی و سرشت آدمی که نیاز به اون طبیعت داره. کجاها، حالا ما معمولا وقتی میگیم مبلمان شهری و بحث طبیعت رو آوردن به دل این مصنوعاتی که در شهر